بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در اصول در مفهوم غایت بود. توجه فرمودید که سه قول معروف هست در مفهوم غایت. اولی گفتیم قول مشهور هست که غایت خیلی روشن‌تر از شرط دلالت بر مفهوم میکنه. اونهایی که مشهور میگن جمله شرطی مفهوم داره، میگن در غایت واضح‌تر دلالت بر مفهوم میکنه. این قول مشهور بود. قول دوم، قول مرحوم سید مرتضی در ذریعه و شیخ طوسی در عده. این دو بزرگوار رضوان الله تعالی علیهما می‌فرمایند که نه غایت مفهوم نداره. قول سوم قول به تفصیل بود که مرحوم آقای آخوند خراسانی رحمت الله تعالی علیه ایشون تفصیل داد، گفت اگر غایت قید حکم باشه حتما مفهوم داره، اما اگر قید موضوع باشه یا قید متعلق باشه موضوع به اصطلاح غایت مفهوم نخواهد داشت. ولی زا مثال زد کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. اینجا غایت که حتی تعرف حتی تعلم باشه طبق قواعد عربیه قید حکم است، یعنی حلال بودن هر شیء تا کی هست؟ تا زمانی که علم به حرام بودن پیدا بکنیم. وقتی که علم به حرام بودن پیدا کردیم دیگه حرام آمد، دیگه حلال دیگه نیست، دیگه مفهوم داره. یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، طهارت یک شیء تا کی هست؟ تا زمانی که علم به نجاست پیدا بکنیم. وقتی علم به نجاست پیدا کردیم عملا طهارت چیه؟ منتفی است. شک داریم آیا این بچه که دستش نجس بود آمد به مثلا به عبای من شما یا کتشلوار من شما دست خیس نجسش رو مالید یا نمالید؟ شک داریم. خب این عبا قبا تا الان طاهر بود، ولی الان نمیدونیم دستش رو مالیده یا نه، چون نمیدونیم، شک داریم. تا علم به حصول نجاست و تنجس حاصل نشده محکوم به طهارته، ولی وقتی که علم پیدا کردیم دیدیم با دو چشم خودمون که دست خیس نجسش را اومد مالید به این عبا یا به این کت و شلوار، خب علم پیدا کردیم که این دیگه نجس شده، یه طهارت منتفی است. ولی لذا اگر قید حکم باشه، طهارت، نجاست و حلیت و حرمت، با آمدن اون غایت عملا اون حکم منتفی خواهد شد. دلیل آورد مرحوم آقای آخوند که اصلا به ذهن این تبادر میکنه و مقتضای اصلا تقیید حکم به غایت این است که با آمدن غایت دیگه حکم منتفی میشه. دو تا دلیل آورد مرحوم آقای آخوند. اما اگر نه، غایت قید حکم نباشه، حکم غایت و قید رجوع به حکم نکنه، رجوع به موضوع بکنه یا به متعلق رجوع بکنه، اونجا نه دیگه به اصطلاح غایت حکم نخواهد، به اصطلاح مفهوم نخواهد داشت. مثل مثال معروفی که در بحث قبلی گفتیم، سر من البصره الی الکوفه، این جمله دستور این است که میگه سیر کن از بصره تا کوفه. دستور این چینی که میده، این طلب و این دستور متعلق حکم سیره، سیر. اون وقت موضوع حکم چیه؟ بصره هست و کوفه. متعلق حکم سیره، وجوب سیر متعلق شده به چی؟ به متعلق. با به اصطلاح این حکم قید نداره، قید برمیگرده به متعلق. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که ابتدا انتها سیر اینجا بصره و کوفه است. آیا به کوفه که رسید آیا وجوب سیر ادامه داره یا نداره؟ نمیدونی، مثل صفت میمونه، مثل صفت میمونه. للغنم صائمت زکاتون، گوسفندی که صائمه هست زکات داره. بله، این وجوب به مال غنم صائمه هست. اگر صائمه منتفی بشه زکات هست یا نه نمیدونیم، باید از ادله دیگر استفاده بکنیم. خب بنابراین اینجا برای اگر قید قید متعلق باشه، غایت قید متعلق باشه یا موضوع باشه، اینجا معلوم نیست دیگه، به اصطلاح مفهوم نداره. به دو دلیل، یکی اینکه به این معنا وضع نشده تا دلالت بکنه، دوم اینکه قرینه ملازمه به این که حکم اختصاص پیدا بکنه به مغیا و با آمدن قید حکم منتفی بشه، چنین قرینه ملازمه ای ما نداریم. این بیان مرحوم آقای آخوند بود و اشکال هم شد به آخوند که خب اگر این حکم با آمدن غایت منتفی نشود، پس به چه فایده داره آوردن غایت؟ جواب دادیم که فایده تنها منحصر به این نیست که حتما مفهوم داشته باشه. ممکنه تا این غایت بیان شده این مبتلا به بوده، فعلا مورد غالب بوده، بیشتر مورد توجه مولا بوده، میخواسته به اینجا حساسیت خودش رو مولا به عبد برسونه، اما بعد از اون رو دلیل دیگری باید بیاد حکم را بیان کنه. در هر صورت با این دو تا دلیل مرحوم آقای آخوند دو تا دلیل آورد به این که اگر قید قید حکم باشه مفهوم داره، دو تا دلیل آورد که اگر قید قید موضوع یا متعلق باشه به اصطلاح این غایت مفهوم نداره. این متعلق و موضوع را اجمالا عرض بکنم. مثلا حرمت در اسلام، در شریعت به خمر جعل شده. اینجا ما یک حکم داریم، حرمت، یه موضوع داریم، اون چیز خارجی است که خمر باشه، یه متعلق حکم داریم که شرب خمر باشه یا بیع خمر باشه، شرائع خمر، اینا اون فعل مکلف اسمش متعلقه. اون موضوع خارجی اسمش موضوع هست. پس بنابراین در مثلا مسئله حرمت خمر ما یک حکم داریم که همون حرمته، یه موضوع داریم که خود خمره، یه متعلق داریم که شرب خمره. یا مثلا در وضو گرفتن، وجوب حکمه، وجوب حکمه، یک متعلق داریم غسل یدین و وجه، غسل شستن، این متعلقه. یه موضوع داریم صورت انسانه، دست انسان تا مرفق و آرنج موضوعه. پس باید یه موضوع داریم، یه حکم داریم، یه متعلق. حکم وجوبه، متعلق غسل شستن، موضوع صورت ید، این چنینه. پس بنابراین اگر قید غایت به موضوع یا متعلق رجوع بکنه، غایت مفهوم نخواهد داشت. اما اگر قید و غایت به حکم رجوع بکنه، غایت مفهوم خواهد داشت. مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزیر، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، چون قید به حکم برمیگرده، با آمدن غایت حکم منتفی است. قید قید حکمه، اما اگر قید قید موضوع باشه یا قید قید متعلق باشه، مثل سر من البصره الى الکوفه، نه اونجا دیگه نه قضیه به این معنا وضع شده در لغت و نه یک ملازمه به اصطلاح چیزی بین این مفهوم و منطوق وجود نداره. خب این بیان مرحوم آیاخون بود که قبلا گفتیم، عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی در اجود التقریرات و مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار و مرحوم آقای خویی هم در محاضرات تفصیل مرحوم آقای آخون رو پذیرفتند. منتها اون چه که برای ما تقریبا یک معضلی است و یک عویسه است و یک مشکله این است که بله میپذیریم، همچنان که مرحوم آقای آخوند فرمود، مرحوم آقای محقق نائینی، محقق عراقی و مرحوم آیت الله لزمای خویی رحمت الله علیهم فرمودن، بله اگر قید قید حکم باشه مفهوم داره، موضوع و متعلق باشه مفهوم نداره. اونتا مصیبت این است که از کجا بفهمیم قید قید حکمه یا قید قید چی؟ موضوع یا متعلقه. این خودش یک مشکل بزرگی هست، این یک مشکل بزرگی هست. ولذا در فقه موارد زیادی داریم که تحیر وجود داره، آیا این قید قید حکمه یا قید قید چی؟ موضوع یا متعلقه. قید قید موضوع یا متعلق باشه دوتاش یکیه، یعنی حکمش یکیه، مفهوم نداره. قید حکم باشه مفهوم داره. منتها بالاخره آیا قید حکمه یا قید اون دوتاست، موضوع یا متعلق؟ جاهای زیاد در فقه هست که تردد وجود داره. مثلا در قصر بودن نماز در مسافرت شرطش این است که این سفر سفر جایز باشه، حرام نباشه. اگر کسی از همون اول نیتش این است که بره دزدی بکنه، میخواد بره یک نفس محترم ای رو به قتل برسونه، سفر سفر حرامیست، اونجا نماز قصر نیست، باید سفر سائق باشه، جایز باشه. خب پس کون سفر سائقن لا حرامن. حالا آیا این سائق و جایز بودن سفر قید وجوب قصره قید حکمه یا قید موضوعه، قید اون مسافته. مرحوم سید طباطبایی در عروه، سید یزدی می‌فرماید قید قید حکمه، یعنی جایز بودن سفر قید وجوب قصد، قید وجوبه، قید حکمه. ولی مرحوم شیخ اعظم انصاری می‌فرماید نه، جایز بودن سفر قید مسافته که موضوع حکمه، و البته اثر شرعیش هم فرق میکنه این دوتا که در جای خودش باید بررسی بشه. در هر صورت بحثمون در این است که بیان مرحوم آی آخوند که تفصیل داد قید اگر قید حکم باشد غایت مفهوم داره، قید موضوع یا متعلق باشد غایت مفهوم نداره، حرف بسیار متین و منطقی است و مرحوم نائینی، مرحوم محقق عراقی، مرحوم آقای خویی هم پذیرفتند این تفصیل مرحوم آقای آخوند را. منتها عرض کردم که مصیبت اینجاست که ما ضابطه روشنی نداریم که دستمون باشه بفهمیم با اون ضابطه کجا قید حکمه کجا قید موضوع هست. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه خیلی زحمت کشیده در محاضرات جلد 5 صفحه 137 و در اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 437 تلاش کرده که یک ضابطه‌ای برای تشخیص و تمییز رجوع به حکم چه ضابطه‌ای داره، رجوع به موضوع و متعلق چه ضابطه‌ای داره. حاصل بیانیشون در محاضرات این است که ایشون می‌فرماید اگر حکم یعنی وجوب یا حرمت اگر از هیئت استفاده بشه اینجا یا به موضوع برمیگرده یا به متعلق، گاهی به متعلق برمیگرده گاهی به موضوع، طبیعتاً مفهوم نخواهد داشت. ولی اگر حکم وجوب یا حرمت از هیئت استفاده نشود برمیگرده به حکم. پس این بیان مرحوم آی خویی است، یعنی حکم وجوب حرمت اگر استفاده بشود از هیئت، هیئت امر هیئت نهی، اینجا غایت یا به متعلق برمیگرده یا به موضوع برمیگرده. توجه فرمودید؟ اما به حکم بر نمیگرده. اگر حکم از هیئت استفاده بشه بنابراین این قید به حکم بر نمیگرده اگر به از هیئت استفاده بشه. اما اگر چرا وجوب استفاده از استفاده بشه از غیر هیئت برمیگرده به اصطلاح نوعا به حکم و مفهوم خواهد داشت. مثال هایی مرحوم آقای خویی ذکر فرموده در اینجا، یکی دو سه تا مثال زده به این که به اصطلاح هیئت از وجوب و حکم از هیئت استفاده شده باشه و برمیگرده به موضوع یا به متعلق. مثلا آیه مبارکه ثم اتم الصیام الی اللیل، ثم اتم الصیام الی اللیل میفرماید اون چه که متبادر به ذهن میشه صیام محدود شده به لیل، یعنی محدوده صیام تا لیله. با آمدن لیل حد و مرزش تمام میشه. کنه این چنین هست، الصیام الالیل یجب. ببینید الالیل جار مجرور، غایت قید چه شده؟ قید صیام. صیام که متعلق حکمه، الصیام الالیل یجب، این به اصطلاح متعلق حکمه. موضوع حکم مثل این آیه مبارکه، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. سه چیز اینجا داریم، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. یه وجوب داریم که مفاد هیئته، فغسلوا هیئت امر ظهور در وجوب داره. دوم چیه؟ غسل. غسل چیه؟ متعلق وجوبه. سوم موضوع، موضوع چیه؟ ید. فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، یعنی الی المرافق به ایدیکم میخوره. متبادر از آیه این است که اینجا غایت قید موضوع هست که ید باشه. کنه خداوند تبارک و تعالی میفرماید که الید المحدد بالمرافق یجب و غسلها، دستی که محدودش تا مرفق باشه غسلش واجبه. برای اینکه ید که حد و مرز اون مغسول را بیان میکنه، اینجا غایت در آیه به موضوع برمیگرده که یده، به خاطر اینکه آیه در صدد بیان حد و مرز اون چیزی که شسته میخواد بشه غسل بشه اونو بیان کنه، حد وجوب را بیان نمی کنه، حد و مرز اون مغسول را بیان می کنه که اون موضوع باشه. چرا اون حد و مرز را بیان می کنه؟ چون ید به چندین جا اطلاق می شه. گاهی ید گفته می شه تا بیخ انگشتان را اراده می کنند، فقط و ایدیهما در اون آیه مبارکه، از سارگ و سارگ فقته و عیدیه ما، اونجا ید تا بیخ انگشتان رو میگیره، ولذا کف دست رو مجاز نیست به اصطلاح شخص اجرا کننده حد قطع بکنه. ید گاهی به اصول اصحابه تا بیخ انگشتان رو میگن، گاهی تا به اصطلاح مچ به اصطلاح ید گفته میشه، گاهی تا مرفق آرنز گفته میشه ید، گاهی تا خدمت شما عرض کنم کتف را هم چیه؟ ید میگن. ولذا اگر کسی تا بیخ انگشتانش قطع شده باشه ما میگیم بنده خدا دستش قطع شده، اگر تا مچ دست قطع بشه باز میگم بنده خدا دستش قطع شده، تا مرفق و آرنج قطع بشه باز میگن دستش قطع شده، تا منکب و تا کتفم قطع بشه میگن دست راستش مثلا قطع. دست پس بنابراین محدودهای متعددی داره. آیه میفرماید که حد و مرز وجوب شستن در وضو تا کجاست؟ از نوک انگشتان، از دست تا آرنج، تا مچ کافی نیست، تا بیخ انگشتان کافی نیست، تا منکب و کتف لازم نیست، تا مرفق. اینجا اون مقصود ما از حد و مرز موضوع را میخواد بیان بکنه. یا در آیه مبارکه ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الالکعبین، این الالکعبین یا اتم الصیام الاللیل، اینجا غایت در الالکعبین در مسح پا، یا غایت در اتم الصیام الاللیل برای حد اون ممسوح، اون چی که باید مسح بشه در وضو گرفتن، یا غایت برای حد اون زمانی که انسان باید امساک بکنه، اون حد زمان را بیان میکنه. پس بنابراین گاهی توجه فرمودید که ممکنه غایت به متعلق برگرده یا غایت به موضوع برگرده. نظیرش خیلی زیاده، مثلا در دستور آی مثلا مولا گفته که اکنس المسجد من الباب الى المحراب، جارو بکن مسجد را، کناست و جارو بکنید، نظافت بکنید مسجد را، من الباب الى المحراب، از در تا محراب مسجد را جارو بزنی. از کلام اون چی که تبادر میکنه اینجا، این غایت الالمهراب قید موضوع هست، یعنی موضوع که مسجده، مسجد را جارو بکنید. تا کجا؟ موضوع را میخواد بیان بکنه، موضوع از در مسجد تا محرابه. اینجا قید موضوع هست، نه قید وجوبه که حکم باشه، نه قید به اصطلاح متعلقه که کنس کردن، نه، بلکه موضوع را میخواد محدودش رو بیان کنه. پس بنابراین در این موارد حکم این غایت حکم همون صفت موصوف هست. اینجا تقیید به غایت مثل بیان صفت هست برای موصوف، که گفتیم اینجا تقیید به وصف ساکت هست از وجود یا عدم وجود حکم در صورتی که وصف منتفی بشه. اینجا هم وجوب کنس را بیان کرده در مسجد، این محدوده هست، اما خارج از این محدوده چی؟ حکم ساکته، حکم ساکته، ولذا مثل وصف میمونه. پس بنابراین اگر در این چنین مواردی که گفتیم اگر حکم برگرده به موضوع یا متعلق، حکم وصف را داره، اما اگر وجوب استفاده بشه نه از هیئت، از غیر هیئت، اینجاها همش وجوب از هیئت استفاده میشد، اتمو فغسلو ومسحو اکنس المسجد، همش هیئت امر بود، اما اگر وجوب استفاده بشه از غیر هیئت، مثل جمله فعلیه بیان بکنه، جمله فعلیه اینجا گاهی این دو قسمه، گاهی متعلق حرمت حذف میشه، مثلا در این جمله میگه یحرم الخمر الى ان یستر المکلف الی، خمر حرام است، تا کی حرام این خمر؟ محدوده حرمت یحرم الخمر تا کی؟ الى ان یستر المکلف الی، تا زمانی که مکلف مستر شده باشد به این به اصطلاح خمر. اینجا متعلق حرمت اینجا حذف شده، یادتون باشه اول بحث گفتم خمر موضوع هست، حرمت حکمه، متعلق چیه؟ شرب خمره یا بیع خمره، فعل مکلف متعلقه، خمر موضوع خارجی است، بهش میگن موضوع حکم، شرب خمر یا بیع خمر فعل مکلف متعلق حکمه، حکمم که حرمته. اینجا متعلق حرمت محذوفه، چون گفته یحرم الخمر الا ان یستر المکلف الی. خب اینجا متعلق حرمت محذوفه که همون شرب باشه یا بیعش باشه. اینجا غایت در اینجا به اعتبار اینکه متعلق حذف شده، غایت قید حکمه، چون متعلق حذف شده این غایت قید حکمه. پس نتیجه چی میشه؟ با عروض استرار حکم منتفی میشه، با عروض استرار حکم منتفی میشه. ولذا یحرم الخمر الا ان یستر المکلف الی، حرمت داره خمر یعنی شرب خمر، چون متعلق حذف شده. شرب خمر حرام است تا کی؟ تا زمانی که مکلف بهش مستر بشه. اگر مستر شد حرمت منتفی است. بیابان گیر کرده، داره از تشنگی میمیره، فقط اونجا خمر هست، آب گیر نمیاد، نوشابه های دیگه گیر نمیاد، فقط خمر هست، اگر نخوره میمیره. خب مستر شده، حرمت منتفی است. مرحوم آقای خویی میفرماید که میبینید اینجا چون متعلق که شرب حذف شده، اینجا به اصطلاح این قید برمیگرده به خود حکم، به خود حرمت. الا ان یستر، این الا جار مجرور متعلق شده به خود یحرم. یه دفعه این است که نه، متعلق حذف نشده، مثل اینجا که میفرماید یجب الصیام الى اللیل. این الى اللیل جار مجروره، متعلقش چیه؟ صیامه، حکمم که یجب است. این الى اللیل متعلقش چیه؟ متعلقش ذکر شده همون صیام. اینجا دو وجه، دو احتمال وجود داره. احتمال داره این غایت قید وجوب باشه، قید یجبو، که نه اینطوری میشه از صیامو یجبو الاللیل، عوض میشه جمله یجبو صیامو الاللیل جمله اصلی. آیا این الاللیل به صیام برمیگرده یا به یجب؟ یجب حکم، صیام متعلقه، متعلق هم مذکوره. متعلق اگر مذکور نباشه حکم برمیگرده به حرمت، غایت دیگه قطعا مفهوم خواهد داشت. مثل مثالی که بالا گفتیم یحرم الخمر الا ان یستر المکلف الی، چون اونجا شرب خمر یا بیع خمر که متعلق محذوف بود، خب الا ان یستر، این الا جار مجرور متعلق میخواد، متعلقش چون متعلق محذوفه به حکم برمیگرده. در نتیجه گفتیم اگر قید حکم باشه به اصطلاح غایت مفهوم داره، ولذا تا استرار پیش اومد حرمت شرب منتفی است، تا استرار پیش اومد حرمت بی منتفی است. اما اگر نه متعلق ذکر بشه، مثل یجب و صیامو الاللیل، این الاللیل جار مجرور، متعلقش احتمال داره یجب باشه، احتمال داره صیام باشه، احتمال داره این غایت قید وجوب باشه. اگر قید وجوب باشه چی میشه؟ یجب و صیام الاللیل اینطوری میشه از صیامو یجب و الاللیل، الاللیل تسویده به یجب، به حکم که وجوب باشه برمیگرده. چنانچه احتمال داره نه این قید صیام باشه، که نه اینطوری میشه از صیام و الاللیل، از صیام و الاللیل یجب، از صیام و الاللیل یجب. خب پس بنابراین دو تا احتمال داده شد، یجب و صیام و الاللیل. آیا الاللیل را به صیام بزنیم که متعلقه، یا به یجب بزنیم که حکمه؟ اگر به حکم بخوره غایت مفهوم داره، اگر نه به سیام بزنیم قید متعلق مفهوم نخواهد داشت. این بیان طولانی مرحوم آیت الله لزمای خویی در محاضرات جلد پنجم صفحه 137 و اجمالاً در ازود و تقریرات هم جلد یک صفحه 437 مطرح فرموده. پس بنابراین خلاصه کلام ایشون چی شد؟ ایشون میخواد تفصیل آقای خویی را بپذیره، یعنی اگر قید قید و حکم باشه مفهوم داره، قید قید موضوع یا متعلق باشه مفهوم نداره، مونتا میخواد یه زحمتی بکشه که ضابطه به دست ما بده. با چه ضابطه ای ما بفهمیم قید قید حکمه تا مفهوم داشته باشه، قید موضوع یا قید موضوع و متعلق باشه مفهوم نداشته باشه؟ ایشون خلاصش با همه طول و تفصیلی که مطرح شد در بحث امروز، ایشون خلاصش این شد که اگر حکم و وجوب از هیئت استفاده بشه، اینجا غایت یا به متعلق برمیگرده یا به موضوع برمیگرده. یعنی دیگه چی؟ غایت مفهوم نخواهد داشت. اما اگر نه، حکم و وجوب از غیر هیئت استفاده بشه، مثل جمله فعلیه، اینجا اگر متعلق محذوف باشه قید قید حکم خواهد شد، قطعا غایت مفهوم داره. اما اگر نه، متعلق محذوف نباشه، متعلق اگر محذوف نباشه مثل یجب الصیام الی اللیل، ایشون فرمود که دوتا احتمال داره، احتمال داره به غایت نهایت قید حکم باشه مفهوم داشته باشه، یا قید موضوع متعلق باشه قید به اصطلاح غایت قید اونا باشه و مفهوم نخواهد داشت. این ضابطه ایست که ایشون بیان فرمود، منتها به این ضابطه آیا میتونیم این را بپذیریم یا نه، اشکال شده که نه، اینجاها که شما فرمودین اینجا قرینه روشنه که مفهوم داره یا نداره، یک ضابطه خیلی روشن نیست. اگر وارد بشیم به اشکال طول میکشه. باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.